تصور از دستشان ساخته است. برای نخستین بار 11 نابینا به پوهنتون کابل راه یافتند. سلسله اتل بیشتر میگوید.
مارکتینگ یا در مورد اعلاناتشان میگه نام یک استاد معروف نوشتن.
استاد در حال لکچر دادن به جمع بزرگی از محصلان است. یکی با قلم و کتابچه‌اش بازی دارد و دیگری به خواب فرو رفته. در میان اینها دختری برای یاد گرفتن بهتر درس تلاش میکند. لینا سراپا گوش است و گاهی رویش را به سمت تخته سفید که در آن چیزی نوشته نشده میگرداند. لینا بدون آنکه یادداشت برداری کند با چشمهای بی‌نورش به نقطه نامعلوم خیره شده و صدای استاد را ضبط میکند. او در میان دیگر همسنفهای دخترش با ظاهر ساده و بدون آرایش، رنگ ناخن زیورآلات و ناخن‌های کوتاه و با زندگی بیرنگ به صنف آمده است. لینا میگوید با اخذ 85 نمره از کنکور اختصاصی نابینایان در رشته دلخواهش یعنی پوهنزه ژورنالیزم را یافته است.
اسم لینا است. نام پدر مرزا نسیم است. 20 ساله استم. دیگر در سال ختم سال 1393 از لیسه مسلکی نابینایان فارغ شدیم.
اما چالش دیگری که سر راهش است این است که پروسه امتحان دهی آنها متفاوت از سایر محصلان بوده و در هر سمستر از آنها امتحان تقلیدی اخذ می شود.
لکچر استاد را ثبت می کنیم، مسخانه کردیم او را می شنویم، در ضمن چپتر یا کتاب درسی استاد هم که وقت شروع درس می آیم معرفی می کنم که کتاب بخوانیم در این سمستر باتن تدریس می کنم، او را می خریم و او را ثبت می کنیم. باز هم قسم صوتی می سازیم شو او را می شنویم درس ها را و لکچر های استاد هم دست دپنتور از ما آنها تقریر می گیرن.
لینا هرچند درک کرده که خبرنگاری برای یک شخص نابینا دشوار است، اما هنوز هم امیدش را از دست نداده. او انتظار دارد که اگر نتواند در بازتاب صدای تمام اقشار جامعه سهم بگیرد، حداقل میتواند خواست‌ها و صدای اشخاص دارای معلولیت را به جای برساند. او میگوید هدفش این است که خودکفا شود.
خب بختر که زیاد علاقه داشتم انتخاب کردم، سختیش فکر نمی‌کردم شاید ما بتونیم یک روز. خب درست است که شرایط مساعد نیست در افغانستان برای دخترها، مخصوصا باز برای یک دختر نابینا. باز گفتم میتونم که یک گوینده باشم و همچنان یک طراح تا یک کنده برنامه رسانه‌ای. خب در این زمان که از این 15 فارغ شدم تبیز که میخواییم کار کنم و از این طریق هم بتونم به خود یک چیزی نبسازم، خود کفا باشم هم به فامیلم و همچنان به جامعه، از جمله به جامعه معلولیت و به نابینایان میخواییم خدمت کنم.
اعتماد به نفس و اشتیاق لینا به خبرنگاری استادانش را به تعجب انداخته و او را متفاوت از دیگران ساخته است. صفیه رحیم استاد پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل لینا را یک دختر متفاوت می داند. فعالیت های صنفش را توصیف کرده و می گوید که بعضاً او از دیگر محصلان نمرات بلندتر می گیرد.
یک موردی که من زیاد خوشم آمد و امروز هم سرسن به بچه های صنف چار یاد کردم، اینا اعتماد به نفس دارند. که نابینا هستند، اعتماد به نفس دارن و به خود قبولندن که میتونن مثل دختران و بچه هایی که بینا هستن ژورنالیستن و کارهای در زمینی روزنامه‌نگاری انجام بدن که خیلی اینا رو متفاوت نیست.
لینا باور دارد که اشخاص سالم اگر همکار نابینایان باشند، نابینایان را به حیث عضو این جامعه بپذیرند، دوش و دوش آنها قرار گرفته و به آنها مزاحمت نکنند، معلولان هم میتوانند کارهای مهم را انجام دهند.
خود از جامعه ما از مردم میخواهش دارم که امرای نابینایان یا امرای سایر معلولین که میبینند، امرشان کمک کنند، همکار باشند، باعث اذیت آزار اونا نشن و کوشن مزاحمت نکنن با اونا و احترام داشته باشند، با اونا را به عنوان عضو از جامعه قبول کنن و در قسمت فعال بودن اونا اینا زیاد سهم داره. افراد سالم باید کمک کنن.
نابینایی یک مشکل عمده ای است و به اساس احصای سازمان صحی جهان نزدیک به 2% مردم افغانستان نابینا هستند و در مجموع 400 هزار نابینا در این کشور وجود دارد. همچنان در احصای سازمان صحی جهان گفته شده است که 1.7 میلیون تن دیگر در افغانستان تناقض رویت دارد. از سوی هم وزارت کار و امور اجتماعی میگوید بر اساس تلاش های این وزارت به اشخاص دارای معلولیت در ادارات دولتی و سکتورهای خصوصی باید تبعیض مثبت قائل شد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در ترکیب اداری هر اداره باید 3% معلولین سهم بگیرند. آقای افتخاری در مورد میگوید
در تفاهم‌نامه‌ای که با تسهیلات عالی داریم و 14% سهم بورس که ما داریم از او استفاده میکنیم برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت، پرداخت معاش از اونا، در قسمت کاریابی از اونا از طریق آموزش فن و حرفه، یعنی هر اداره باید ترکیب اداریش باید 3% در نظر گرفته شود از اشخاص دارای معلولیت.
مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند که آنان تلاش دارند تا زمینه آموزش بیشتر و بهتر برای معلولین فراهم گردد و همچنان آنان بتوانند در بخش های گوناگون مصروف کار گردند. اما معلولین همواره از عدم مساعد بودن زمینه آموزش و کار شکایت کردند و گفتند با آنکه معلولین پرتلاش چون لینای نابینا وجود دارند، اما نهادهای مسئول برای آنان فضای لازم را مساعد نساخته است.
سلسله تل گزارش میداد. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارشها و مصاحبه های این برنامه. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، ابتدا در جستجوی انصاف و به تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوائسته دارم، نزور دارم،
چیچه من خانه اینجا باشنم، ملاد خوب شنم.
ایش درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد عارف و همکارانشان که میگویند در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باعث ترینر در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کار کردند، اما تا حال حقوقشان برای آنان پرداخت نشده است. محمد عارف از ولایت غزنی با ما به تماس شده و میگه که با آنکه چندین بار به کمیسیون مراجعه کرده اما کسی به مشکلشان توجه نداشته و حقوقشان را برشان پرداخت نمیکنند. این باشنده ولایت غزنی میگه حال از تلاش‌هایش ناامید شده و میخواهد تا مشکلش از طریق برنامه در جستجو انصاف با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته شود. بیایید نخواست در مورد مشکل محمد عارف بیشتر از زبان خودش بشنویم.
ما از ولایت غزنی هستم. از ترینرهای ولایت غزنی در انتخابات ریاست جمهوری به رفته بودیم در کابل. ترینرهایی که تقریبا از تمام ولایت‌ها آماده بود برای ذکر موسند شماریش آرا را در همونجا صندوق‌ها را چک و بررسی میکردیم. تقریبا در حدودی بیش از 1.5 ماه مقصد اونمونجا ما کار کردیم. پولای ما مثلا تا هنوز به دسترس ما قرار نگرفته، اونجا ما باقی مانده و چندین دفعه مراجعه کردیم و کسی جواب ما را درست نداده و پول ما تا هنوز برای ما داده نشده. نمیر ما میخواستیم که صدای خود به شما برسانیم. یکی دی از دوستا رفتن، حتی پیش آقای نورستانی هم رفتن، در همونجا پیش کلانا هم رفتن، در پارلمان هم رفتن، صدای خود رساندن، اما نتیجه مثبت نگرفتیم. فقط امروز صبح کرد و ما رو با ماندیم. با زمین خاطر میخواستیم که شمی صدای خود رو در همینجا برسانیم که همین حقوق ایرمی مردمی که در همونجا در ریاست جمهوری اونجا در سفریش مانده کار کردن اما پول از ما پرداخت کرده. این موضوع رو میخواستیم با شما شریک بسازیم که صدای ما رو در یک جای برسانین، که صدای ما، که حقوق ما تلف نشه. این انتخابات ریاست جمهوری خیلی مدت میشه که گذشته، تا هنوز ما چیزی پولی دریافت نکردیم. سفری ما مانده، اون زحمات که در کابل کشیدیم مدت بیش از یک ماه، اونمو تا هنوز مانده، بعضی ما دو ماه بیشتر مثلا شده.
وقتی که شما مراجعه کردین به کمیسیون مستقل انتخابات، جواب اونا براتون چی بود؟
جواب از اونا بود که WP مثلا برای شما، ما میریم پیش از اون میگیم برای زو مثلا میتر گفته که ما میتیم. این از اون تبال امروز تا امروزه مثلا هر چی ما تلاش کردیم فقط یه نمیگبره که WP گفته ما میتیم، تا هنوز نداده و نمیدانیم مشکل مثلا در چی هست، چرا مثلا WP چطور مثلا ما شما را نمیده، حالا مشکل در کجایه و هیچ چرا بررسی نمیشه، چرا صدای ما مثلا در یک جای نمیرسه، حقوق ما مثلا داده نمیشه. سرمی موضوع میخواستیم که می گبر با کلانا شریک بسازیم و صدای ما به اونا برسه که تا حقوق ما جمع ترینرهای ولایتی از همه ولایت ها آماده بودن، اما جا صندوق آرای شماریش آرا میکردیم، بررسی میکردیم، تا نوز مثلا ما چیزی پولی بدیست نیاوردیم.
چی تعداد از ترینرها حقوقشان باقی مانده از ولایت غزنی که تا حال پرداخت نشده؟
همین ترینرهای ولایتی از هر ولایت آمده بود. این هر ولایت به تعداد نفوس خود مثلا ترینر داشتن و دیگه چی بخش عملیاتیش هم آمده بود. اینا بخش عملیاتی چیز ما آمده بود از ولایت غزنی. تقریبا ما 5-6 نفر یا 5 نفر ترینر ولایت غزنی بودیم که رفته بودیم در کابل، همونجا کار میکردیم، همون شمارش آرا میکردیم، با مخارجان بود و ما هم بودیم در اون قسمت. تا روز مثلا ما ماندیم با
حقوق ما داده نشده.
ما مشکل محمد عارف و دیگر همکارانشان را با مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در میان گذاشتیم. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون در مورد نظرش را این گونه بیان کرد.
شما در جریان هستین که بعد از برگزاری انتخابات دور دوم ریاست جمهوری 100% تفتیش در دفتر مرکزی صورت گرفت و همکارای ما در ولایت که در دفاتر ولایتی کار میکردن بعضشان دعوت شدن به دفتر مرکزی تا این روند پیش ببرند. به جای شک نیست که این افراد و اشخاصی که ادعا داره که هنوز پولشان پرداخته نشده حق به جانب هستند و این موضوع امرای UNDP-ELEC که مسئولیت پرداخت پول دارن شریک ساخته شده، سندهایشان تحت پروسس است و هر چی زودتر بعد از اینکه افراد و اشخاصی که واقعا مستحق است مشخص شود پولشان پرداخته.
نور صاحب، در مجموع چی تعداد افراد هستند و از چند ولایت است که این مشکل دامنگیرشان است و مشکلشان تا حال حل نشده؟ در مجموع از شما راجستری که وجود دارد این چی تعداد افراد است و از کدام ولایت است؟
خب از ولایت مختلف هستند. کارمندان موقت ما که از در خود فیل کار میکردن زمانی که تفتیش صورت میگرفت کمیسیون ناگزیر بود که یارا به دفتر مرکزی دعوت کنند و این تفتیش انجام بده. چیزی که مشکل است و یک سلسله مشکلات با میان آمده تا سندهایشان مکمل ارزیابی شود اوی است که بعضی از این کارمندا مبالغه کردند در پولی که باید برشان پرداخته شود، مثلا یا باید اموبلی که با مصرف رسیدن یا مثلا در موتر آمدن یا در طیاره آمدن او را باید مکمل به کمیسیون ایران میکرد که ای باید به یون شریک ساخته. چون این مسئله زمانگیر شد و بعضشان مثلا امو پولی که با مصرف رساندن بخصوص بخاطر مصارف طایره یاشان در او شفافیت کامل موجود نبود. از او خاطر است که این روند یک کمک زمانگیر شده، ولی کمیسیون مستقل انتخابات همراه ملل متحد بخصوص بخش الکت کار کرده کار میکنه که این مسئله به زودترین فرصت حل شود.
یعنی اطمینان شما بر از این برادرها چی است که اینا تا چی زمان خواد تانستن که ای پول خود با دست بیارن؟ تو مشخص است؟
مکانیزم در کمیسیون مستقل انتخابات طور است که پول فیزیکی امر کمیسیون مستقل انتخابات موجود نیست. پول دونر بر یون متا یون که باشه الکترس یک پروژه است و پول باید خود یون الکت و تایم برای چیزی که ما برای این دوستان خود دوستان میکنیم کارای ما با یون نتیجه داده و امیدوارستم که هرچی زودتر این مسئله حل شده و بالاخره کسایی که واقعا مستحق هستن پولشان پرداخته میشه.
و حال توجه کنیم به مشکلی که از باشندگان ولایت بغلان که مشکلش را با برنامه در جستجو انصاف رادیو آزادی این گونه در میان گذاشته است.
من خودم امام دین است ولایت بغلان صدق اینجا.
خب مشکل چی از بگو بدر؟
گشتو ما اول مایندرم عریضه که بودیم در حقوقی مایندرم 7 سال شده که مرا دعوا کرده سرگردان مرا سرگردان کرده سه محکمه بر ما فیصله کرده مرا سوگندم داره. بعد از دو باز ما سه محکمه بر ما فیصله کرده آلی باز خواست نمیشه اینجا مشکل این نقم است.
موضوع چی است؟ موضوع خانه است؟ زمین است؟ چی است؟
موضوع خانه است. ما حق مادر خود از مامان گرفتیم، مال مایندرم زوراوری کرده گرفتیم، مرا نمیت حق مر پس دو دفعه شد که آیل آمده آیل تبدیق نمیتانه نمیفهم چی دلیله.
تلاش میکنیم تا در برنامه‌های بعدی رای حل این مشکل را نیز دریافت نماییم. این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد عارف باشنده ولایت غزنی برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر با ادارات دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا رای حل برای آن دریافت نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سلامل را بپذیرین. در برنامه این هفته حقیقت چیست، آقای انوارالحق هادی رئیس جبهه ملی نوین افغانستان با ما مهمان هستند.
سرزد تشکر آقای هادی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخوای بپرسم که فکر میکنین کدام مشکلات جدی در حکومت وحدت ملی وجود داره که شما راضی نیستین با او و مخالفت دارین و چی برنامه بدیل را شما به خاطر اصلاحات اینی بخشا دارین؟ چی پیشنهادات مشخص دارین؟
بله، خب بم قسمی که رسانه ها خبر دادن، حکومت محبوبیت خود از دست داده. به هر حال خب محبوبیت یک چیز است و نتایج کار دیگه چیز است. امکانی است که یک کسی محبوبیت نداشته باشه ولی نتیجه کارش بازم خوب باشه. ما که نتیجه کاری حکومت هم میبینیم نتایج کار خوب نیست. در قسمت اقتصاد حکومت مطلق به ناکامی مواجه است. بیکاری بر اساس راپور خودشان 15% در یک سال گذشته زیاد شده، یعنی سابق 25% بود، حال بر اساس راپور احصای مرکزی سطح بیکاری به 40% رسیده. قیمت افغانی بسیار پایان آمده. سطح رشد ما برای اولین بار به منفی رسیده. مردم از بیکاری گریز دارن و بیشتر از 1 میلیون مردم از این مملکت رفتن. همچنان در قسمت امنیت، یکی امنیت در ساحه که زاده فعالیت های مخالفین مسلح است، او البته به جایش باشه و در او ساحه هم ببینیم که جنگ به کل مملکت نشر کرده، ولی بی امنیتی در ساحه جرایم عادی اونها هم فوق العاده زیاد شده، مثلا اختطاف ها فوق العاده زیاد شده، دزدی ها زیاد شده، انتخاب مردم بر اساس چیز نیست، بر اساس شایسته سالاری نیست. به این اساس نتیجه گیری که میگیم، هم حکومت محبوبیت خود از دست داده و هم نتایج کارشان که میبینیم و قدر به نفع حکومت نیست، مردم ناراض هستن. به او اساس است که ما مخالفت خود با حکومت اعلان میکنیم و میخواهیم که انتخابات زودانگام شود تا خدا کنه که یک حکومت نو بیاید. مشکلات مملکت فوق العاده جدی هستن و ما بتانیم که مشکلات مملکت حل کنیم.
ولی یک نظر کلی است که تشکیل خود تشکیل حکومت وحدت ملی که قدرت به دو بخش تقسیم شده، نظر شما چی است؟ واقعا یک مشکل اساسی بوده نمیتونه به خاطر مشکلات فعلی که حکومت داره؟
خب این یک مشکل اساسی است و از اون خاطر است وقتی که ما با امرای دکتر صبغانی بودیم ما مخالفت کردیم. خب و دکتر صبغانی این را به قسم به خفا تیر کرد، اول اعتراف هم نمیکرد که چون این موافقه شده، خب بالاخره طبعا پنهان شده نمیتونه. او به هر کسی که باشه و می قسم یک توافقی که یکی سر دیگه حق ویتو را داشته باشن، یک حکومت خوبی نیست، یک حکومتی است که به طرف فلج میرن، با وجودی که آله ما میشنم که دکتر صبغ عبدالله در بای ساحت همکاری هم میکنه، ولی خود اون ساختار موافقت نامه و قدر خوب نیست، برای هر کسی که باشه مشکل تمام میشه. ولی در پالوی از اون ما فکر میکنیم که همون شخصیت ها هم یک نقشه داره، می شخصیت ها با هم بسیار خوب جوش نمیخوره و دیگه ای که شکل مدیریت هم فرق داره. ما فکر میکنیم که مدیریت هم در خرابی حالات تاثیر داشته و اینا مدیران بسیار خوبی نیستن، از مخاطر است که حالت مملکت خراب.
ولی استدلال که خود مقامات حکومتی میکنن است که نسبت به حکومت آقای کرزی که شما هم عضو کابینه حکومت آقای کرزی بودین، کمک های خارجی فوق العاده کم شده، نیروهای خارجی در صحنه جنگ وجود ندارن، یعنی همه عوامل است که بیشتر مشکل ایجاد کرده. نظر شما چی است در این مورد؟
خب من مطمئن نیستم که کمک های خارجی کم شده باشه. بر اساس توافقاتی که در زمان کرزی با دونرا شدن، اونا تعهد کردن که 4 میلیارد دلار سالانه در ساحه اقتصادی اونا کمک میکنن و 4 میلیارد هم در ساحه امنیتی کمک میکنن که مجموعاً سالانه در حدود 8 میلیارد دلار کمک به افغانستان بیاید. در زمان کرزی باور من نمیاد که از 8 میلیارد دلار کمک زیادتر شده باشه سالانه. و ما از وزارت مالیه مامورین وزارت مالیه هم پرسان کردیم، اونا گفتن کمک ها کم نشدن. خب بعضی کمک ها مربوط به این میشه که فعالیت حکومت چطور است. اگر حکومت تعهدات در باید ساحات کرده باشن و او را با جا نکنه، به صورت موقت کمک ها کم میشه، ولی تحمیل بودجه این مربوط به حکومت است. در 9 ماه اول تحمیل بودجه 19% بود، بودجه انکشافی 19% بود و وقت و با دونر وقتی که 19% مصرف کرده بتانی مصرف کنی، او که متباقی پول برات میده، میگو پولی که دادیم او را بجان مصرف کرده نتانستین. ما فکر میکنیم که از لحاظ کمک های خارجی حالت فعلی نسبت به سابق خراب نیست و قوای عسکری بین المللی که از افغانستان به برآمده. زیادترشان در سال 2012 و 2013 برآمدن، نه در سال 2014 و 2015. 2014 هم یک تعداد برآمدن، ولی 2015 عسكر نبرآمد از اینجا. به این اساس همطور معلومات اجمالی و مردم برای عوام فریبی مردم از استفاده میشه.
پس در این صورت خاص شما استعفای حکومت است و برگزاری انتخابات پیش از وقت ریاست جمهوری. خب اگر این مسئله رو به بحث بگیریم که واقعا با توجه به مشکلات که در بخش انتخابات وجود داره، چون تعهد حکومتی است که باید پیش از انتخابات اصلاحات صورت بگیره که اصلاحات هنوز نشده، پس در این صورت این خاص شما فکر میکنین عملی است؟ شرایط کنید
به این طوری که این حکومت پیش میره ممکن اصلاحات انتخاباتی یک سال دیگه هم صورت نگیره. این حکومت برای دیگه مردم او کاری که در یک ماه میشه ضرب الاجل یک هفته میتن، اما خودش کاری که باید یک هفته کنن او را حتی در یک سال هم کرده نمیتونن. یک و نیم سال تیر شد تا بالی موضوع اصلاحات انتخاباتی صورت نگیره. اصلا چیزی که بسیار خرابه که ما در حکومت میبینیم ایست که حکومت قدرت تصمیم گیری را نداره. مسائل مشکل تصمیم گرفتن نمیتونه. مثلا اینه می کمیسیون انتخابات که بجایش کمیسیون اصلاحات انتخابات آمد، اگر اینا قدرت تصمیم گیری را می داشتن با این ماه اول خلاص میکرد که با کمیسیون موجوده اینا چی میکنن. من قبلا نمی گپ زدیم، حالا می گپ میزنم. سیاست جای اتخاذ تصامیم بسیار دردناک است و کسی که تصمیم مشکل گرفته نتونه نمیتونه، اونا حق حکومت دادن حکومت کردن را نداره. و ما فکر میکنیم که امر در قسمت حکومت موجوده صدق میکنیم.
یعنی ما میخواییم تأکید بپرسم که واقعا انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر است؟ یعنی قسمی که شما پیشنهاد کردید در اولین روز اعلان تشکیل جبهه،
اگر کسی بخواه، اگر حکومت بخواه بله است، اگر کمیسیون انتخابات بخواه بله است، اگر اینا نخواه ممکن در 3 سال هم انتخابات صورت نگیره، ممکن انتخابات ریاستی حتی 3 سال بعد هم به تعویق بفته. به من قسمی که انتخابات پارلمانی علی به تعویق افتیده ممکن ما هم به تعویق بفته و این مسئولیت کاملا به عهده حکومت موجوده.
فکر نمیکنین در صورت با توجه به مشکلات امنیتی که موجود است یک نوع خلای سیاسی در افغانستان ایجاد کرده و وضعیت تازی هم
اگر موضوع مشکلات امنیتی باشه، در انتخابات گذشته مشکلات امنیتی بود و هیچ کس تضمین داده نمیتونه که 3 سال بعد مشکلات امنیتی ختم میشه. اگر حکومت استدلالای خراب غلطه به پیش ببرن، امکانی است که حکومت بگه که 10 سال بعد ما انتخابات کرده نتانیم. پس ما منتظر باشیم. عواقب یعنی دوام منطقی بحث بسیار غلط است. خدا او صورت خیلی حکومت رهبران حکومت اعتراف کنه که مو وظایفی که یک حکومت داره او را اجرا کرده نمیتونه. خدا او صورت بهتر است به طرف حالت اضطراری برن، اضطراری اعلان کنن و بگوین که قانون اساسی هیچ در حالت تعلیق است و بیاین که ما یک حکومت نو موقت بسازیم که با مشکلات موجوده اینا برخورد لازمه بکنن. آلی خود دعوه دارن که اینا حکومت مطابق قانون اساسی است که نیستن. اگر استدلال اینایی است که حکومت که مطابق قانونی از احکام قانونی اساسی است او قسم حکومت ساخته نمیتونه، خیر باید اعتراف کنن و بیان که خیر به طرف حکومت موقت حرکت کنیم که تا او حکومت به مرور زمان زمینه را برای حکومت برای انتخابات آینده مساعد بسازد.
پس در این صورت به عنوان سال اخیر اگر پاسخ بدین که راهای بدیل شما یا پیشنهادات مشخص شما به عنوان اپوزیسیون افغانستان اقلا در بخش امنیت چی است؟ یعنی شما چی راهای بدیل را پیشنهاد میکنین یا جستجو دارین که بتونه وضعیت امنیتی رو در افغانستان بهتر بسازه؟
خب یکی امنیتی است که مجرمین او را مختل ساخته. در اون صورت ما برای شما اطمینان میدم که ما اگر در رأس حکومت باشیم یا در حکومت باشیم، ما اینمی اختطافا و دیگر جرائم ایر بسیار بزودی است برده میتونیم. یکی هم در قسمت ایست که صلح با مخالفین مسلح، در اون قسمت ما از بعضی اصول سیاسی نمیگذاریم. مثلا ما بر حق حاکمیت مردم اصرار میکنیم که او در هیچ نوع مذاکرات از او تیر نمیشیم. یعنی حکومت آینده افغانستان، حکومت آینده افغانستان باید از طرف مردم افغانستان تعیین شود. و به صورت منظم در اینجا هر چند سال بعد و در او همه مردم افغانستان حق رای دهی را داشته باشند. ما از بعض آزادی های مدنی را مثلا ما میاله با وجودی که مخالف حکومت هستیم در داخل شهر به صورت علنی در تلویزیون در رادیو مخالفت خود اعلام میکنیم که جزء اون آزادی های مدنی ماست که قانون اساسی برای ما داده. ما اصرار میکنیم که در هر رژیم آینده هم یک قسم حقوق ما داشته باشیم. ما به حقوق زن اصرار میکنیم، ما به حقوق بشر اصرار میکنیم، ولی در قسمت برای که به صلح برسیم برای مخالفین مسلح اگر در قسمت تقسیم قدرت به صورت موقت در یک دوره موقتی اگر انعطاف نشان دادم میشه ما به او مخالفت نمیکنیم و ما پیش شرط هم نمیمانیم برای مذاکرات صلح و پیش شرط کسی را هم قبول نمیکنیم برای مذاکرات صلح. هر وقت پیشنهادشان معقول بود قبول میکنیم، پیشنهادشان نیمه معقول بود با ملت خود مشوره میکنیم، پیشنهادشان غیر معقول بود او را رد میکنیم و آمادگی خود برای عواقب رد ام قسم پیشنهاد ها میگیریم.
بسیار زیاد تشکر آقای هدی از اینکه بر ما فرصت مصاحبه دادین. تشکر.
تشکر از شما. لطف کردین.
زن زندانی است، چشم زن در روز آفتابی هم